حقی که یک شخص نسبت به شخص دیگر پیدا می کند. خب پس گفتیم که در تقسیم بندی مال که بحث این جلسه ما همین بحث تقسیم بندی مال هست، گفتیم که در تقسیم بندی مال، مال را تقسیم می کنیم به منقول و غیر منقول. منقول دو دست است، منقول ذاتی و منقول حکمی. منقول ذاتی یعنی اشیاء مادی منقول، منقول ذاتی یعنی اشیاء مادی منقول که این اشیاء مادی منقول مثلا لپتاپ، کتاب، اینها میشن منقول ذاتی. منقول حکمی حالا داریم اقسامش رو میبینیم. مورد اول گفتیم تمام حقوق دینی. حق دینی یعنی حقی که یک شخص نسبت به شخص دیگر پیدا میکند. ماده 20 قانون مدنی را ببینید چی گفته. ماده 20 قانون مدنی گفته تعهدات در حکم منقولند. ماده 20 قانون مدنی گفته تعهدات در حکم منقولند، حتی اگر این تعهدات ناشی از معاملات غیر منقول باشه. فلذا مطالبه ثمن یا مطالبه اجرت المسما، ولو اینکه خونه ای فروخته شده باشه و ما میخواییم ثمن خونه را مطالبه کنیم، خونه ای اجاره داده شده و ما اجرت المسمای اون خونه را میخواییم، مطالبه ثمن و مطالبه اجرت المسما میشه منقول حکمی. چرا؟ چون یک حق دینیه. پس تمام حقوق دینی در حکم منقولند، یا به عبارت دیگر منقول حکمی هست. دسته دوم تمام حقوق فکری. منظور از حقوق فکری یعنی چی؟ حقوق فکری حقوقی است که یک شخص نسبت به محصولات و دستاوردهای فکری خودش پیدا میکنه. اختراعی ایجاد کرده، کتابی نوشته، شعری سروده، یک طرح صنعتی ایجاد کرده، برای او حقی ایجاد میشه که از منافع این مال تا یک مدتی خودش استفاده کنه. تا چه مدت مهم نیست. تو آزمون ارشد امسال تا چه مدت سوال بود، اما جزء قوانین خاص وکالت تعریف نشده، نه قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و نه قانون ثبت اختراعات جزء قوانین خاص وکالت نیست، پس تا چه مدتش مهم نیست. خب پس مهم نیست که تا چه مدتی. پس حقوق فکری حقوقی شدن که برای یک شخص نسبت به دستاوردها و محصولات فکری او ایجاد می شود. دسته سوم از منقول حکمی حقوق عینیه، نه همه حقوق عینی. ببینید در بحث حقوق دینی گفتیم همه حقوق دینی منقول حکمی هست، همه حقوق فکری منقول حکمی هست، اما راجع به حقوق عینی نمیگیم همه حقوق عینی، میگیم حقوق عینی ناظر به اموال منقول منقول حکمی هست. دوستان حقوق عینی یعنی حقوقی که برای یک شخص نسبت به یک مال ایجاد میشه. مثلا شما مالک مال هستید، مثلا شما حق عبور از مال را دارید، حق ارتفاق، مثلا شما حق استفاده از مال را دارید، حق انتفاع، مثلا شما شریکت ملکش را، سهم خودش را فروخته، شما حق شفعه پیدا میکنی، مثلا رفتی از بانک وام گرفتی، خونه خودت را در وثیقه بانک قرار دادی، حق وثیقه ای. خب اینا میشن حقوق عینی. مثلا حالا الان که دیگه نه، قدیما، الان که دیگه نمیشه از این کارا کرد، مثلا زمین موات را دورش در واقع فنس کشیدید و دورش نرده گذاشتید، مشخص کردید که اینجا را قصد احیاش را دارید و برای شما نسبت به اون زمین یک حق اولویتی ایجاد شده با این فنس کشیدن، بهش میگن حق تحجیر. خب ببینید، میگیم اینا حقوق عینی هست. از این حقوق عینی سه تاشون فقط غیر منقولند، یعنی اینجا به درد ما نمیخورند، تو دستبندی بعدی خواهیم دید. سه تاشون فقط غیر منقولند، یکی شفعه، یکی تحجیر، یکی ارتفاق. اما سه تا دیگه شون میتونن هم منقول باشند و هم غیر منقول. سه تا دیگه شون میتونند هم منقول باشند و هم غیر منقول. اون سه تا دیگه چیه؟ مالکیت و انتفاع و وثیقه. مالکیت و انتفاع و وثیقه میتونند هم منقول باشند و هم غیر منقول. خب دوستان، حقوق منقول حکمی را داریم میبینیم. یک، گفتیم تمام حقوق دینی. دو، گفتیم تمام حقوق فکری. سه، نگفتیم تمام حقوق عینی، گفتیم حقوق عینی ناظر به اموال منقول. حقوق عینی ناظر به اموال منقول که چی باشه؟ مالکیت، انتفاع، وثیقه. این ستا میتونه نسبت به اموال منقول ایجاد بشه یا نسبت به اموال غیر منقول. شما میتونید مالک لپتاپ باشید، مالک خونه باشید، منقول، غیر منقول. شما میتونید طلا در وثیقه بانک بگذارید، منقول. میتونید زمین در وثیقه بانک بگذارید، غیر منقول. شما میتونید حق استفاده از لپتاپ خودت را به دیگری بدهی، میشه منقول. میتونی حق استفاده، یعنی همون حق انتفاع، از باغ خودت را به دیگری بدهی، میشه غیر منقول. پس این سه تا حق، مالکیت، انتفاع، وثیقه، اگر نسبت به اموال منقول ایجاد بشن میشن منقول حکمی. خب منقول حکمی دیگه چی داریم؟ منقول حکمی دیگه دوستان اجرت المثل و خسارات اموال منقول. اجرت المثل و خسارات اموال منقول هم منقول حکمی هست. پس اجرت المثل و خسارات اموال منقول منقول حکمی هست. دیگه چی داریم منقول حکمی؟ منقول حکمی دعاوی ناظر به اموال منقول. دعاوی ناظر به اموال منقول هم منقول حکمی هست. خب دوستان، اینا شدن انواع اموال منقول. منقول ذاتی و منقول حکمی، انواع منقول حکمی را هم دیدیم. خب حالا بیاییم سراغ مال غیر منقول. مال غیر منقول دوستان، یک غیر منقول داریم، غیر منقول ذاتی یا ذاتن غیر منقول. غیر منقول ذاتی یا به عبارت دیگر ذاتن غیر منقول به چه معناست؟ غیر منقول ذاتی یعنی آن که از ابتدا غیر منقول بوده. یعنی چی غیر منقول؟ یعنی قابل جابجایی فیزیکی و مکانی نیست، مگر آن که یا خودش خراب بشه و یا مکانش خراب بشه. شما اگر بخواید یک آجری که در ساختمان به کار رفته را جابجا کنید، یا خود اون آجر میشکنه، یا اگر خودش نشکنه بالاخره جاش خراب میشه، اون جاش خالیه اونجا تو دیوار، این میشه غیر منقول. البته آجر چون از ابتدا غیر منقول نبوده بهش میگیم غیر منقول در اثر عمل انسان. اما غیر منقول ذاتی یعنی اون مالی که از ابتدا غیر منقول بوده. غیر منقول ذاتی عبارت است از زمین، معادن، معادن قبل از اینکه استخراج بشن. اگر معدن استخراج بشه، اون سنگ معدنی دیگه میشه یک منقول، یک مال منقول ذاتی میشه. اون سنگ معدنی که الان استخراج شده و توی کارخونه است، دیگه قشنگ ما میتونیم از این ور اون ور در واقع جابجاش کنیم، اون میشه یک دیگه منقول ذاتی. اما معادن تا زمانی که استخراج نشده اند میشن غیر منقول ذاتی. پس زمین و معادن میشن غیر منقول ذاتی. مورد دوم، غیر منقول در اثر عمل انسان. غیر منقول در اثر عمل انسان، منظور است غیر منقول در اثر عمل انسان یعنی چی؟ یعنی این مال منقول بوده به واسطه عمل انسان غیر منقول شد. دوستان، رنگی که در روی دیوار ساختمان به کار رفته، این رنگ منقول بود، ولی وقتی ما کشیدیم روی دیوار، الان شما بخواید این رنگ را بکنید، خب همش پوسته میشه، خراب میشه، یا خودش خراب میشه و یا محلش خراب میشه. آجر، تیراهن، هر آنچه که در ساختمان به کار رفته و اگر جداش کنیم، یا خودش خراب میشه و یا محل استقرارش را خراب میکنه. این میشه غیر منقول در اثر عمل انسان. به عنوان مثال پرده، پرده منقوله، چون اگر بخواید پرده را از چوب پرده در بیارین چیز خراب نمیشه، جای خراب نمیشه، پس میشه منقول. اما اون چوب پرده ای که تو دیوار کار شده، اون دیگه میشه غیر منقوله در اثر عمل انسان. خب دسته سوم، دسته سوم حالا اشتباه نوشته شده روی تابلو، غیر منقول حکمی، یا به عبارت دیگر در حکم غیر منقول. غیر منقول حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غیر منقول. خب توجه داشته باشین دوستان، غیر منقول حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غیر منقول منظور چیه؟ ماده 17 قانون مدنی، غیر منقول حکمی یا در حکم غیر منقول، ماده 17 قانون مدنی میگه آقا اسباب و ادوات کشاورزی مثل بذر، مثل فرض بفهمید که کود، مثل تراکتور، مثل کمباین، یعنی از چیزهای خیلی ساده بگیر تا ماشینالاتی مثل تراکتور و کمباین، میگه اسباب و ادوات کشاورزی، بذر، حتی چون قانون مدنی خب سن و سالش زیاده، میگه گاوی که برای شخم زدن زمین به کار میره، یعنی گفته هر چه که برای کشاورزی به کار میره، حالا حیوانیه، ماشینالاتیه، تراکتور، کمباین، بذر، هر چی، اسباب و ادوات کشاورزی. این شرط اول. شرط دوم، داریم غیر منقول حکمی را بررسی میکنیم. شرط اول اسباب و ادوات کشاورزی، شرط دوم که به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشه. پس اسباب و ادوات کشاورزی که به این شرط اول، شرط دوم که به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشد، به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشد. ببینید دوستان، تراکتور ممکنه که به امر کشاورزی اختصاص پیدا نکرده باشه، ممکنه مثلا تراکتوری استفاده بشه برای کارهای دیگه‌ای، مثلا برای حمل و نقل سنگ. پس اسباب و ادوات کشاورزی شرط اول، شرط دوم که به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشد، شرط سوم به امر کشاورزی خود مالک اختصاص پیدا کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شخص با این کمباین برای کشاورزی خودش داره کار میکنه، نه برای کشاورزی دیگران. اینجور نیست که دیگران مثلا بیان به او سفارش بدن او را اجاره کنن او بره کرایه ای براشون کار کنه، یه روز سر زمین این یه روز سر زمین اون، نه، به کشاورزی خودش اختصاص پیدا کرده باشه. و شرط چهارم دوستان، آقای دکتر کاتوزیان اضافه کردن، تو قانون نیست اگر آزمون اومد طبق نظر دکتر کاتوزیان اینا جواب بدید، چون قانون هم خلافش را نگفته. و شرط چهارم این که این شخص که این اسباب و ادوات را به کشاورزی خودش اختصاص داده، زمین کشاورزیش مال خودش باشه، استیجاری نباشه، یعنی زمین کشاورزی اجاره نکرده باشه یا مزارعه نگرفته باشه، زمین هم مال خودش باشه، یعنی مالک زمین باشه. خب پس دوستان، غیر منقول حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غیر منقول عبارت شده است: یک، اسباب و ادوات کشاورزی، که دو، به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده، و سه، مالک این اسباب و ادوات اونها را به کشاورزی خودش اختصاص داده، نه اینکه برای دیگران کار کنه، به کشاورزی خودش اختصاص داده. و شرط چهارم اینکه اون شخص مالک زمین باشه، یعنی کشاورزیش روی زمینی انجام میشه که مالکه، اجاره نیست، اجاره نکرده زمین، برای کشاورزی خودش زمین اجاره نکرده، مالک زمین باشه. با جمع این شرایط، این اسباب و ادوات کشاورزی میشوند در حکم غیر منقول، البته فقط از دو جهت میشوند در حکم غیر منقول: یکی از جهت صلاحیت و دیگری از جهت توقیف اموال. پس یکی از حیث صلاحیت محاکم و دیگری از حیث توقیف اموال. پس این اسباب و ادوات کشاورزی فقط از این دو جهت، یکی صلاحیت و دیگری توقیف اموال، میشن در حکم غیر منقول. پس از سایر جهات چی؟ منقولن. یعنی چطور میگیم زوجه متوفا؟ چطور میگیم زوجه متوفا از عین زمین و عین ابنی و اشجار ارث نمیبره؟ حالا چون اسباب و ادوات کشاورزی در حکم غیر منقولن، میتونیم بگیم از عین اسباب و ادوات کشاورزی هم ارث نمیبره؟ نه، اینا نمیتونیم بگیم، چون اسباب و ادوات کشاورزی فقط و فقط از لحاظ صلاحیت و توقیف در حکم غیر منقولند. فقط از حیث صلاحیت و توقیف در حکم غیر منقولند، نه از سایر جهات. از سایر جهات در حکم غیر منقول نیستن. خب دوستان، این یک قاعده استثنایی است و به موارد دیگر نیز نمیشه تعمیمش داد. فقط این اسباب و ادوات کشاورزی با جمع این شروط، اونم فقط از این دو لحاظ. پس من وقتی میخوام یک تراکتوری خریداری کنم و در خصوص خرید این تراکتور فروشنده تراکتور را به من تحویل نمیده، دعوای الزام به تحویل این تراکتور کشاورزی، کمباین، من یک کمباین یا تراکتور میخوام خریداری کنم، فروشنده اون تراکتور یا کمباین را به من تحویل نمیده، دعوای الزام به تحویل اون تراکتور یا کمباین دعوای منقوله یا غیر منقوله؟ میگیم دعوای منقوله. چرا؟ مگه نگفتیم اسباب و ادوات کشاورزی از حیث صلاحیت و از حیث توقیف در حکم غیر منقولند؟ بله، ولی به شرط اینکه به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشه، مالک اونها را به امر کشاورزی خودش اختصاص داده باشه. اینجا که هنوز من اون تراکتور را به امر کشاورزی اختصاص ندادم، فعلا خریدمش، تازه اول کارم. پس ببینید، با جمع این شرایط، این ماشین آلات کشاورزی در حکم غیر منقول هستن. باید به امر کشاورزی اختصاص پیدا کرده باشه. من وقتی که اومدم اون تراکتور را صرفا خریداری کردم، من وقتی اومدم و اون تراکتور را صرفا خریداری کردم، خب اینجا به امر کشاورزی خودم هنوز اختصاصش ندادم. پس دادخواست الزام به تحویل تراکتور میشه یک دعوای منقول. پس با جمع این شرایط، با جمع این شرایط، ما عرضم به حضور شما که میگیم که این اسباب و ادوات کشاورزی از حیث صلاحیت و از حیث توقیف در حکم چیان غیر منقول، فقط هم از این دو جهت. خب دسته چهارم دوستان، دسته چهارم غیر منقول تبعی یا به عبارت دیگر به تبع غیر منقول، غیر منقول تبعی یا به عبارت دیگر به تبع غیر منقول یا به عبارت دیگر تابع غیر منقول. خب غیر منقول تبعی یا به عبارت دیگر به تبع غیر منقول یا به عبارت دیگر تابع غیر منقول یعنی چی؟ غیر منقول تبعی دوستان اون دسته از حقوقیه که نسبت به اموال غیر منقول ایجاد میشه یا ملحقات اموال غیر منقول که به تبع اموال غیر منقول اونها را هم غیر منقول میدانیم. پس اون دسته از حقوقی که نسبت به اموال غیر منقول ایجاد میشه یا ملحقات اموال غیر منقول که به تبع مال غیر منقول اونها را هم غیر منقول میدونیم. خب غیر منقول تبعی نام دیگرش به تبع غیر منقول، نام دیگرش تابع غیر منقول. مصادیقش چی هست؟ یک، میخواییم پس چی رو بررسی کنیم؟ غیر منقول تبعی دسته چهارم، آخرین دسته غیر منقول تبعی. مصادیقش چی هست؟ مصادیق غیر منقول تبعی عبارت است از یک، دوستان تمام حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول، تمام حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول. ببینید دوستان ما 6 تا حق عینی داریم که این 6 تا حق عینی میتونه نسبت به اموال غیر منقول ایجاد بشه. 6 تا حق عینی داریم که این 6 تا حق عینی می تواند نسبت به اموال غیر منقول ایجاد بشه. اون 6 تا حق چیه؟ اون 6 تا حق عبارت است از مالکیت، انتفاع، ارتفاق، شفعه، وثیقه، تحجیر. این 6 تا حق میتونه نسبت به اموال غیر منقول ایجاد بشه. البته سه تاش همیشه غیر منقوله، فقط غیر منقوله. سه تاش میتونه منقول باشه، میتونه غیر منقول که دیدید، اما سه تاش همیشه غیر منقوله. خب پس غیر منقول تبعی یا به تبع غیر منقول یا تابع غیر منقول عبارت شد از یک، داریم اقسامش رو میگیم. یک، تمام حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول که تمام حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول مالکیت ممکنه باشه، انتفاع باشه، وثیقه باشه، میتونه تحجیر باشه، شفعه باشه یا ارتفاق. که این ستای آخر تحجیر و شفعه و ارتفاق همیشه و صرفا غیر منقولن. تحجیر و شفعه و ارتفاق همیشه غیر منقوله. خب پس این مورد اول از غیر منقول تبعی. مورد دوم از غیر منقول تبعی، دوستان اجرت المثل اموال غیر منقول. اجرت المثل اموال غیر منقول. مورد سوم، خسارات وارد بر اموال غیر منقول. خب دوستان ببینید، خسارات وارد بر اموال منقول، منقول حکمیه، کسی به مال منقول متعلق به من خسارتی وارد کرده، خسارات وارد بر اموال منقول، منقول حکمیه، خسارات وارد بر اموال غیر منقول، غیر منقول تبعیه. پس خسارات وارد بر اموال منقول، منقول حکمیه، خسارات وارد بر اموال غیر منقول، غیر منقول تبعیه. یک مطلب. مطلب دیگه دوستان، راجع به اجرت المثل. ببینید، ما وقتی از یک مال بهره برداری می کنیم، بابت بهره برداری خودمون از اون مال، بابت استفاده خودمون از اون مال، یا ممکنه اجرت المسما بدهیم یا ممکنه اجرت المثل بدهیم. اجرت المسما که نام دیگرش مال الاجاره یا نام دیگرش اجاره بها هم هست، پس اجرت المسما نام دیگرش مال الاجاره یا اجاره بها هم هست. یعنی چی؟ پس ما وقتی از یک مال استفاده می کنیم، بابت استفاده خودمون از اون مال یا اجرت المسما ممکنه بدیم یا اجرت المثل. اجرت المسما نام دیگرش هست مال الاجاره یا اجاره بها. یعنی چی؟ یعنی عوض استفاده از مال غیر که در قرارداد درج شده، در قرارداد مورد توافق قرار گرفته. حالا اینکه میگم درج شده، نه به این معنا که حتما باید کتبی باشه، ممکنه شفاهی باشه، بالاخره در قرارداد مورد توافق قرار گرفته. پس اجرت المسما عوض استفاده از مال غیر که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته، این میشه اجرت المسما، یا به عبارت دیگر اجاره بها، یا به عبارت دیگر مال الاجاره در قرارداد مورد توافق قرار گرفته، این میشه اجرت المسما. خب یک عبارت هم داریم، اجرت المثل. وقتی که ما از مال غیر استفاده کردیم، اصلا قراردادی وجود نداره، مثل استیفا از مال غیر، یا اگر قراردادی بوده مدتش تمام شده، مثل اون بحثی که در اجاره دیدید، تصرفات مستأجر بعد از خاتمه مدت، یا اگر قراردادی بوده اصلا در اون قرارداد میزان اجرت درج نشده، مثل اینکه مثلا در عقد وکالت میزان اجرت درج نشه، گفتیم اینجا وکیل مستحق اجرت المثله، اگر عرف عادتی وجود نداشته باشه مستحق اجرت المثله. خب پس اجرت المثل یعنی عوض استفاده حالا از کار دیگران یا از مال دیگران وقتی قراردادی وجود نداره، یا اگر قرارداد وجود داره مدتش خاتمه پیدا کرده، یا اصلا در قرارداد راجع به اجرت چیزی گفته نشده. دوستان، اجرت المثل اموال منقول، منقول حکمی بود، دیدیم. اجرت المثل اموال غیر منقول، غیر منقول تبعی است. پس اجرت المثل اموال منقول، منقول حکمیه، و اجرت المثل اموال غیر منقول، غیر منقول تبعی است. این یک مطلب. مطلب دیگه، اجرت المسما چطور؟ دوستان اجرت المسما چه اجرت المسمای مال منقول و چه اجرت المسمای مال غیر منقول در هر دو میشه منقول حکمی. چرا؟ به خاطر ماده 20 قانون مدنی. به خاطر ماده 20 قانون مدنی که گفتش که کلیه تعهدات در حکم منقولند. پس خسارات وارد بر اموال منقول، خسارات وارد بر اموال منقول، منقول حکمیه. خسارات وارد بر اموال غیر منقول، غیر منقول تبعیه. اجرت المثل اموال منقول، منقول حکمیه. اجرت المثل اموال غیر منقول، غیر منقول تبعیه. اجرت المسما، چه اجرت المسمای اموال منقول و چه اجرت المسمای اموال غیر منقول میشه منقول حکمی. خب حالا یکی دو تا نکته اینجا هست که جلوتر میگم. ببینید دوستان، ما داریم انواع غیر منقول را بررسی میکنیم. ذاتی را گفتیم، در اثر عمل انسان را گفتیم، غیر منقول حکمی را گفتیم، غیر منقول تبعی را داریم میگیم، دسته چهارم. بعد گفتیم غیر منقول تبعی خودش زیر مجموعه هایی داره. یک، گفتیم تمام حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول. دو، اجرت المثل اموال غیر منقول. سه، خسارات اموال غیر منقول. چهار، حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی، اینا هم غیر منقول تبعیه. پس حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی این هم غیر منقول تبعیه. اگر راجع به اینها دعوایی مطرح شد، اون دعوا میشه دعوای غیر منقول. مورد بعدی از غیر منقول های تبعی، کلیه دعاوی غیر منقول. مورد بعدی از غیر منقول های تبعی، مورد بعدی از غیر منقول های تبعی دوستان، درختان و گیاهان و ثمره آنها، این هم غیر منقول تبعیه. حالا راجع به درختان و گیاهان و ثمره آنها، آقای دکتر صفائی در کتاب اشخاص و اموال، آقای دکتر صفائی یک کتابی دارن کمتر از سایر کتبشون معروفه، به نام کتاب اشخاص و اموال، اشخاص و محجورین، نه غیر از اشخاص و محجورین، یک کتاب اشخاص و اموال هم دارن که در واقع مختصری از مدنی یک و دوه، مدنی یک و دو، اشخاص و اموال. در کتاب اشخاص و اموال که حالا من رفرنسش رو توی کتاب مدنی خودم دادم، ایشون در کتاب اشخاص و اموال اومدن گفتن درختان و گیاهان غیر منقول در اثر عمل انسانن. آقای دکتر کاتوزیان در یکی از زیرنویس‌های نظم کنونی که اونم ارجاعش رو در کتاب دادم، نوشتن که اینها به تبع زمین غیر منقولند، یعنی اینها را تابع غیر منقول یا غیر منقول تبعیشون دونستن. دوستان اینجا چون هم کتاب اشخاص و اموال دکتر صفائی نسبتاً کتاب معروفی نیست و کمتر مورد ارجاع قرار میگیره از جانب طراحان، و هم این که نظر آقای دکتر کاتوزیان اینجا منطقی تره که بگیم درختان و گیاهان غیر منقول تبعی هن. چرا؟ چون اصلا ممکنه درختی توسط انسانی کاشته نشده باشه یا گیاهی توسط انسانی کاشته نشده باشه که بگیم، که بتونیم بگیم که غیر منقول در اثر عمل انسان. فلذا بهتره که بگیم اینها به تبع اتصال و ارتباطی که با زمین دارن، درختان، گیاهان و ثمره آنها، تا زمانی که چیده نشده، تا زمانی که درو نشده، غیر منقوله. چه نوع غیر منقولی؟ غیر منقول تبعی، یا به عبارت دیگر به تبع غیر منقول. یا به عبارت دیگر تابع غیر منقول. خب دوستان، این انواع اموال غیر منقول. خب در خصوص تعهدات، ما گفتیم تمام تعهدات در حکم منقولند، ولو اینکه اون تعهد ناشی از یک معامله غیر منقول باشه. گفتیم تمام تعهدات در حکم منقولند ولو اینکه ناشی از یک معامله غیر منقول باشه. خونه ما فروختم، ثمنش میشه در حکم منقول. خونه رو اجاره دادم، اجاره بهاش میشه در حکم منقول. خب اما دوستان یک استثناء اینجا داریم و اون این که اگر این تعهدی که ناشی از یک معامله غیر منقول ایجاد شده خودشم یک مال غیر منقول باشه، اون وقت دیگه نمیگیم منقول حکمی. یعنی چی؟ مثال فرض کنید یه نفر میاد یک مغازه ای را به شخص دیگری اجاره میده، مغازه خیلی بزرگ، بهترین نقطه تجاری تهران، اجاره میده، مثلا ماهی 50 میلیون تومان. ماهی 50 میلیون تومان اجاره بهای این مغازه است. خب ماهی 50 میلیون تومان اجاره بهای این مغازه، یعنی در سال حدوداً میشه، مثلا حدوداً که نه، در سال میشه 600 میلیون تومان، دقیقاً میشه 600 میلیون تومان. خب حالا دوستان، این آقای مستأجر که داره این مغازه 50 میلیون تومانی را اجاره میکنه، به مجر میگه آقا تو اجاره نامه ننویس اجاره بها ماهی 50 میلیون تومان، توی اجاره نامه بنویس اجاره بهای این مغازه یک زمین در فلان شهرستان. یعنی چی؟ میگه آقا من یه زمینی تو فلان شهرستان دارم، حدوداً قیمتش همین 600 میلیونه، من به جای اینکه ماهی 50 میلیون تومان بریزم تو حساب تو که آخر سال بشه 600 میلیون، الان میام اون زمینه رو به نامت میکنم. بیا من زمین را برای همیشه الالعبد به نام تو کنم بابت این اجاره بهای این مغازه. خب یعنی چی؟ یعنی بعد از یک سال، یعنی بعد از یک سال، بله شبیه این را در بحث اجاره در خیار عیب گفتیم، یعنی بعد از یک سال که من مستأجر باید مغازه را خالی کنم و مغازه را تحویل این مغازه گرون قیمت را تحویل مجر بدم، اونم باید زمین من را به من پس بده. نه دیگه، اون زمین اجاره بهای این مغازه است. مگه من ماهی 50 میلیون تومان که میخواستم اجاره بها بدم آخر سال میتونستم ازش پس بگیرم؟ نه دیگه، اجاره بها رو که پس نمیگیرن. اون زمین را به جای این ماهی 50 میلیون تومان به نامش زدم، دیگه تموم شد. خب دوستان، اینجا اجاره بها پول نیست، خودش زمینه، فلذا در این حالت تعهد من برای پرداخت و تسلیم اون اجاره بها میشه غیر منقول، غیر منقول تبعی. دیگه منقول حکمی بهش نمیگیم. چرا؟ چون خود اجاره بها یک مال غیر منقول هست. این یک نکته. نکته بعد دوستان، دو تا تعهد داریم نسبت به اموال غیر منقول، راجبش اختلافه، و اون دو تا تعهد عبارت هستند: تعهد به انتقال مال غیر منقول، یعنی انتقال یعنی تنظیم سند، و تعهد به تسلیم مال غیر منقول، تحویل دادن زمین، تحویل دادن ملک. فرض کنید من خانه ای را فروختم، یک تعهد دارم مبنی بر انتقال، یعنی بیام سند رسمی به نام خریدار تنظیم کنم، و یک تعهد دارم مبنی بر تحویل دادن خانه به خریدار. این دو تعهد چی اند؟ منقول اند یا غیر منقول؟ آقای دکتر شمس میگن این دوتا. چرا آقای دکتر شمس اینجا ما دخیل کردیم؟ چون در آیین دادرسی مدنی شما باید نظرات ایشون رو بدونید. آقای دکتر شمس میگن این دوتا منقولن. چرا؟ چون تعهده، تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول. آقای دکتر شمس میگن این دوتا تعهد چی هند؟ منقول هند. تعهد به انتقال و تعهد به تسلیم، ولذا هر جفتشون منقول هند. و میگن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و دعوای الزام به تحویل ملک دو تا دعوای منقولند که باید در واقع دادگاه اقامتگاه خوانده مطرح بشه. این نظر دکتر شمس. اما آقای دکتر کاتوزیان در حقوق مدنی این نظر را شما ملاک قرار بدید که عرض میکنم. آقای دکتر کاتوزیان میگن آقا دعوای عرضم به حضور شما که این دو تا تعهد، تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول، غیر منقول تبعی هن. چون که در پیوستگی و ارتباط و همبستگی کامل با خود مال غیر منقول هستند. دوستان نظر آقای دکتر کاتوزیان را در حقوق مدنی ملاک قرار بدید. نظر ایشون به رویه قضایی هم دقیقا نظر دکتر کاتوزیان هست، ولی نظر دکتر شمس را برای آیین مدنی پس بدانید که آقای دکتر شمس در آیین دادرسی مدنی میگه که آقا این دوتا دعوا، دعوای الزام به انتقال مال غیر منقول یا که نام دیگرش میشه الزام تنظیم سند و دعوای الزام به تحویل مال غیر منقول، آقای دکتر کاتوزیان میگن این دوتا دعوا، عذر میخوام آقای دکتر شمس، میگن این دوتا دعوا دوتا دعوای منقولند چون ناظر به تعهداتند و تعهدات هم طبق ماده 20 قانون مدنی منقولند. آقای دکتر شمس این را گفتن. اما آقای دکتر کاتوزیان میگن که اینها غیر منقول تبعی هستند، اینها غیر منقول تبعی هستند. پس در حقوق مدنی نظر آقای دکتر کاتوزیان را باید ملاک قرار بدیم، اما در آیین دادرسی مدنی نظر آقای دکتر شمس را. خب دوستان این انواع غیر منقول، حالا یک سوال. آقا ما گفتیم اجرت المثل مال منقول، منقول حکمی، اجرت المثل مال غیر منقول، غیر منقول تبعی. خب این نکته بود که عرض شد. حالا یک سوال داریم و اون سوال ما اینه که اجرت المثل عمل غیر چطور؟ اجرت المثل عمل غیر منقول است یا غیر منقول؟ اجرت المثل عمل غیر منقول است یا غیر منقول؟ منظورمون از اجرت المثل عمل غیر یعنی چی؟ آقا یه نفر اومده برای ما کاری انجام داده، بابت این کار ما باید بهش اجرت المثل بدیم. اجرت المثل عمل غیر منقول یا غیر منقول؟ میگیم اجرت المثل عمل غیر منقوله، منقول حکمیه. چرا؟ چون گفتیم تمام دیون، کلیه دیون، کلیه حقوق دینی منقول حکمیه. یادتونه منقول حکمی رو گفتیم تمام حقوق دینی، تمام حقوق فکری، حقوق عینی ناظر به اموال منقول، اینا تو منقول حکمی گفتیم. پس چون تمام حقوق دینی، چون تمام حقوق دینی منقول حکمی هن، فلذا اجرت المثل عمل غیر میشه منقول حکمی. خب ما یک عبارتی داریم به نام مال پیشا پیش منقول. منظور از مال پیشا پیش منقول یعنی مال غیر منقولی که طرفین در توافق فیما بین خود آن را به عنوان یک مال غیر منقول تلقی کرده اند. پس مال منقولی که مال غیر منقولی که طرفین در روابط فیما بین خود آن را به عنوان یک مال منقول تلقی کردن. این میشه پیشا پیش منقول. مثلا ساختمانی هنوز تخریب نشده، میخوان تخریبش کنن، تیراهن های این ساختمان فعلا غیر منقوله، ولی من میام تیراهن ها را خریداری میکنم. دیدین اینا که آهن میخرند، میان تیراهن ها را خریداری میکنن، با فرض اینکه این تیراهن ها بالاخره تا چند روز دیگه جدا میشه و خانه که تخریب میشه این تیراهن ها هم بالاخره میریزه بیرون. یا میوه های هنوز چیده نشده یا هنوز خیلی وقت چیده شدنش هم نرسیده، یک شخصی میاد این میوه ها را که هنوز چیده نشده و وقت چیده شدنش فرا نرسیده، میاد و این میوه ها را با فرض چیده شدن خریداری میکنه. این میشه مال پیشا پیش منقول. خب دوستان، تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول را دیدیم. تقسیم بندی دیگر، مال مثلی و قیمی که قبلا باهاش آشنا شدیم. مال مثلی یعنی مالی که اشباح و نظایرش عرفاً فراوانه، مال قیمی یعنی اشباح و نظایرش یا وجود نداره که به این میگیم قیمی مطلق، مثل کتاب خطی. پس مال قیمی اشباح و نظایرش وجود نداره که به این میگیم قیمی مطلق، یا اشباح و نظایر آن کمه، اشباح و نظایرش ناچیزه که به این میگیم قیمی نسبی. قیمی نسبی، اگر خاطرتون باشه تو بحث قرض میگفتیم مالی میتواند موضوع قرض قرار بگیره که یا مثلی باشد و یا در رابطه فیما بین طرفین مثلی قلمداد شود. در بحث قرض میگفتیم مالی میتواند موضوع قرض قرار بگیره که یا مثلی باشد و یا در رابطه فیما بین طرفین مثلی قلمداد شود. منظورمون از مثلی قلمداد شود همین قیمی نسبی هست. دوستان، اموال مثلی ممکنه به هر سه شکل، عین معین، کلیه در معین یا کلیه فی ذمه معامله بشن. اموال مثلی ممکنه به هر سه شکل، عین معین، کلیه در معین یا کلیه فی ذمه معامله بشن. اما اموال قیمی فقط به یک شکل معامله میشن که اون یک شکل عبارت است از عین معین. مثال بزنم، گندم خب یک مال مثلیه. میتونیم بگیم 100 کیلو گندم برداشت امسال برات میارم، این میشه کلیه فی ذمه. میتونیم بگیم 100 کیلو گندم از این انبار بهت میدم، این میشه کلیه در معین. میتونیم بگیم این گونی 100 کیلویی مال تو، این میشه عین معین. اما اموال قیمی مثلا کتاب خطی، مثلا کتاب چاپ سنگی، کتاب چاپ سنگی میشه مالی که، کتاب خطی میشه مالی که اصلا اشباح و نظایر نداره، کتاب چاپ سنگی میشه مالی که عرفاً اشباح و نظایرش خیلی کمه. قبلنا چاپ سنگی میکردن و یه تعداد محدودی مثلا 50-60 نسخه میزدن. مال قیمی یعنی اشباح و نظایرش خیلی کمه. مال قیمی میتونه صرفاً به صورت عین معین معامله بشه. خب تقسیم بندی دیگری داریم در خصوص مال، به مال قابل بقا و غیر قابل بقا. تقسیم بندی دیگر در خصوص مال، تقسیم بندی مال به مال قابل بقا و غیر قابل بقا. مال قابل بقا یا نام دیگرش مصرف نشدنی، قابل بقا یا نام دیگرش مصرف نشدنی یا نام دیگرش غیر استهلاکی، مال قابل بقا یا نام دیگرش مصرف نشدنی یا نام دیگرش غیر استهلاکی، مالیه که استفاده از آن مستلزم از بین رفتن آن نیست. مالیه که استفاده از آن مستلزم از بین رفتن آن نیست. اینو بهش میگن قابل بقا. مثل این لپتاپ، این لپتاپ رو من هر چقدر استفاده کنم، درسته قدیمی میشه، بالاخره ممکنه ویروس بگیره، ولی عرفا اینطور نیست که من هر دفعه که از این لپتاپ استفاده کنم یه تیکش از بین بره، یه تیکش خورده بشه. اما غیر قابل بقا یا نام دیگرش استهلاکی یا نام دیگرش مصرف شدنی، مالیه که استفاده از اون مستلزم از بین رفتن اون مال هست. مثلا سیبی که شما خوراکی که شما میخورید، این میشه مال غیر قابل بقا. ملاک ما برای این که بگوییم مال قابل بقاست یا غیر قابل بقا شخصیه. یعنی به عبارت دیگر بستگی به شیوه استفاده ای دارد که از آن مال می شود. پس برای این که بگیم یک مال قابل بقاست یا غیر قابل بقا، ملاک ما شخصیه، یعنی بستگی به شیوه استفاده از اون مال داره. پس ممکنه یک کالایی برای یک استفاده ای قابل بقا باشه، برای یک استفاده دیگر غیر قابل بقا. مثل اون مثال معروف شمع که میگن برای روشنایی گرفتن و روشن کردن غیر قابل بقاست، اما برای اینکه اگر این شمع تزئینی باشه بذاریمش جایی و به عنوان تزئین، اون میشه قابل بقا. خب دوستان، تقسیم بندی مال به قابل بقا و غیر قابل بقا چه اثری برش مترتب هست؟ ببینید، این اثر که میگیم در بعضی از عقود موضوع عقد با توجه به استفاده‌ای که در اون عقد قرار صورت بگیره فقط میتواند یک مال قابل بقا باشد. پس در بعضی از عقود موضوع عقد با توجه به استفاده‌ای که قرار صورت بگیره فقط میتواند یک مال قابل بقا باشد. موضوع این عقودی که عرض می کنم فقط نسبت به اموال قابل بقا در واقع امکان پذیره. موضوع این عقودی که عرض می کنم یک، عقد موجد حق انتفاع یا همون عقد حبس. دو، عقد وقف. سه، عقد اجاره. مالی رو به شخصی اجاره میدیم، باید جوری باشه که هر چقدر استفاده می کنه اون مال از بین نره. چهار، عقد آریه. مالی رو به شخصی آریه میگیم، باید جوری باشه که هرچی اون شخص استفاده میکنه اون مال از بین نره. و پنج، پنجمی در قانون نیست، محایات. محایات اصلا در قانون مدنی ما محایات تعریف نشده. محایات، محایات یعنی تقسیم منافع، یعنی شرکا از منافع این مال استفاده کنند ولی خود مال را تقسیم نکنند. خب پس اگر قراره شرکا از منافع مال استفاده کنند، اگر قراره شرکا از منافع مال استفاده کنند اما خود مال را تقسیم نکنند، پس بایستی که در واقع اون، عرضم به حضور شما که مال هرچی استفاده میشه باقی بماند، نه اینکه با استفاده از بین بره. پس این نکته دیگر که بایستی بهش توجه داشته باشیم. مطلب بعد دوستان، ودیعه چطور؟ ودیعه، ببینید، یکی از دوستان پرسیدن ودیعه هم باید موضوعش قابل بقا باشه؟ نه، چون اصلا ودیعه قرار نیست استفاده‌ای بشه از مال. در ودیعه فقط قرار نگهداری بشه. خب مال فقط قرار نگهداری بشه، پس ودیعه تخصصاً از بحث خارجه. عقد ودیعه تخصصاً از بحث خارجه، چون اصلا قرار نیست استفاده بشه. پس ممکنه من چیزای خوراکی را به دیگران ودیعه بسپرم. چرا؟ چون قرار نیست استفاده بکنه، فقط قراره نگهداری کنه. فریزر مثلا، فریزر خانه شخصی خراب میشه، چیزای خوراکیشون را میبرن به دیگری، میگن که فلان تو فریزر خونه شما باشه تا ما تعمیر کنیم. میشه ودیعه. به هیچ ایرادی هم نداره، چون استفاده قرار نیست صورت بگیره. پس این تقسیم بندی مال به مال قابل بقا و مال غیر قابل بقا. خب دوستان، تقسیم بندی مال به قابل بقا و غیر قابل بقا یک اثر دیگری نیز داره که این اثر دیگر را ما در بحث نامزدی داریم، هدایای نامزدی. تقسیم بندی مال به مال قابل بقا و غیر قابل بقا یک اثر دیگری هم داره که اون اثر را عرض کردم در بحث هدایای نامزدی داریم. در خصوص هدایای نامزدی اینقدر داشته باشیم، اولا منظور از نامزدی، وقتی سخن از نامزدی گفته میشه، منظور از نامزدی چه مقطعیه؟ منظور از نامزدی فاصله بین خواستگاری تا عقد ازدواج، عقد نکاح. اگر در فاصله بین خواستگاری تا عقد نکاح هدایایی داده بشه و این نامزدی نام دیگرش چیه؟ وعده نکاح. اگر بین خواستگاری تا انعقاد عقد ازدواج، انعقاد عقد نکاح هدایایی داده بشه و این نامزدی یا وعده نکاح برهم بخوره، تکلیف این هدایا چیه؟ قانونگذار میگه هدایایی که یک طرف به طرف مقابل یا بستگان او داده، هدایایی که یک طرف به طرف مقابل یا والدین او داده. آقای دکتر صفایی میان میگن یا سایر بستگان، میگن حالا اومدیم و این هدیه رو داده باشه به برادر طرف مقابل، به پدر بزرگ طرف مقابل. آقای دکتر صفایی در کتاب مختصر حقوق خانواده خودشون این قضیه را به بستگان هم تعمیم دادن. پس هدایایی که یک طرف به طرف مقابل یا والدین او، تا اینجاش متن قانونه، یا سایر بستگان. این سایر بستگان نظرهای دکتر صفاییه که خب عرض کردن دوستان تو مباحث خانواده و اینها نظرات های دکتر صفایی رو بایستی بهش توجه داشته باشیم. حالا قاعدتا اگر سوال بدن از متن قانون میدن، البته متن قانون به صورت تحلیلی، نه اینکه حالا جا خالی کنن، ولی دیگه وارد این مباحث نظری معمولا نمیشن. میگن پس هدایایی که یک طرف به طرف مقابل یا والدین او یا سایر بستگان او داده، اگر نامزدی برهم بخوره، تکلیف این هدایا چی؟ دوستان اگر نامزدی برهم بخوره تکلیف این هدایا چی؟ همینجا میگیم دو حالت داریم. حالت اول اینه که نامزدی به خاطر فوت یکی از طرفین برهم خورده. پس حالت اول این که نامزدی به خاطر فوت یکی از طرفین برهم خورده. اگر نامزدی به خاطر فوت یکی از طرفین برهم خورده باشه، یعنی این پسر یا دختری که با هم وعده نکاح کردن، از زمان خواستگاری تا عقد ازدواج یکیشون فوت کنه، اینجا هر هدیه ای که باقی باشه پس میدیم، باقی نباشه پس نمیدیم. تمام. هر هدیه ای که باقی باشه، آقا شکلات هنوز خورده نشده پس میدیم، عطر هنوز استفاده نشده پس میدیم، گوشی موبایل سالمه پس میدیم، اما هر هدیه ای هم که استفاده شده یا به هر دلیلی تلف شده، گوشی موبایل از بین رفته یا به هر چیزی، اینا دیگه پس نمیدیم. در حالت چی؟ فوت. پس در حالت فوت اصلا نگاه نمی کنیم که قابل بقاست یا غیر قابل بقا. اگر نامزدی به دلیل فوت برهم بخوره، اصلا نگاه نمی کنیم که اون مال قابل بقاست یا غیر قابل بقا. میگیم باشه پس میدیم، نباشه هم شرمنده. اگر همچنان باشد پس میدیم، نباشه هم شرمنده. این میشه قابل بقا. حالت دوم دوستان ممکنه که این میشه به واسطه فوت. به واسطه فوت چه قابل بقا باشه چه غیر قابل بقا. اگه هنوز مال موجود باشه پس میدیم، موجودم نباشه چیزی پس داده نمیشه. حالت بعد اومدیم و نامزدی به واسطه پشیمان شدن یکی از طرفین برهم بخوره. اگر نامزدی به واسطه پشیمان شدن یکی از طرفین برهم بخوره، پشیمان شدن یا به عبارت دیگر رجوع، اگر نامزدی به واسطه پشیمان شدن یکی از طرفین یا به عبارت دیگر رجوع بر هم بخوره، تکلیف چیه؟ اگر نامزدی به واسطه پشیمان شدن یا به عبارت دیگر رجوع بر هم بخورد، دوستان به این ترتیب عمل میشه که میگیم هر چی باقیه پس بده، هر چی موجوده، حالا میخواد شکلات باشه، میخواد موبایل باشه، پس بده. پس آنچه که هنوز باقی است باید پس داده بشه. اونایی که باقی نیست، خب حالا میگیم اونایی که باقی نیست اگه غیر قابل بقا بوده اشکال نداره، چیزی نمیخواد پس بده. اما اگر قابل بقا بوده باید قیمتش را پس بدی، مگر شخص ثابت کنه که تلف شدن اون مال تقصیر او نبوده. اینجا در این فرضه که قابل بقا و غیر قابل بقا کاربر پیدا میکنه. پس در بحث برهم خوردن نامزدی، اگر به واسطه فوت برهم بخوره، میگیم هر چی باقیه پس بده، باقی نیست برش کن. این در فوت. اگر به واسطه پشیمان شدن برهم بخوره، میگیم هر چی باقیه پس بده. خب حالا اومدیم و این چیزی که باقی هست مصرف شدنیه، مثلا مثل عطر که مصرف شدنیه، میگیم خب چون باقیه باید پس بدی. اما اونایی که باقی نیست در حالت چی؟ پشیمان شدن، رجوع اصطلاحا. اونایی که باقی نیست میگیم خب بستگی داره، بذار ببینیم. اگر غیر قابل بقاست، یعنی اگر مصرف شدنی نوش جونت اشکال نداره، اما اگر مصرف شدنی نبوده، قابل بقا بوده، چرا باقی نیست؟ باید قیمتش را بدی، مگر ثابت کنه که تقصیری نداشته، به واسطه قوه قاهره یا شخص ثالثی تلف شده. بعد دوستان اینجا قانونگذار یک کار جالب کرده. ما در قانون مدنی هر جا قراره بدل یک مال را بدیم، قانونگذار میگه مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی. هر جا قراره بدل یک مال را بدیم، قانونگذار میگه مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی. اما جالبه اینجا قانونگذار فقط از قیمت صحبت کرده. پس در خصوص بحث در واقع هدایای نامزدی، قانونگذار فقط از قیمت سخن گفته، نگفته که اگر قابل بقا بوده و تلف شده مثل یا قیمتش رو بده. گفته فقط قیمت رو بده، مگر اینکه ثابت کنه تلف تقصیر او نبوده. خب دوستان این در واقع بحثمون تا اینجا باشه. یک استراحت 10 دقیقه داشته باشیم تا انشاءالله برگردیم با ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید. ناشی از مسامحه قانونگذار ممکنه باشه، ولی چون فقط قیمت رو گفته، شما هم در آزمون طبق اون چیزی که قانونگذار بیان کرده بگید. یعنی اینکه قانونگذار اینجا از مثل سخن نگفته، ممکنه ناشی از مسامحه قانونگذار باشه، ولی چون که بالاخره نگفته دیگه، ما هم طبق همون چیزی که قانونگذار سخن گفته در آزمون پاسخ میدیم. خب دوستان 10 دقیقه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه مباحث. بله خسته نباشید.